أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا النجوم طمست، وإذا السماء فرجت، وإذا الجبال نصفت، وإذا الرسل أقتت، لأي يوم أجلت، ليوم الفصل، وما أدراك ما يوم الفصل، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين، كذلك نفعل بالمجرمين، ويل يومئذ للمكذبين. ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون، ويل يومئذ للمكذبين. سوره مرسلات در مکه نازل شد. بخش مهمش مسئله معاد است. گرچه مردم حجاز هم گرفتار شرک در مبدا بودند، هم گرفتار انکار در مسئله معاد، ولی اصرار قرآن در سوره مکی راجع به معاد است. برای اینکه اعتقاد به مبدا که خدایی هست در این حال که ضروری است و در این حال که نافع هست عامل تربیت نیست. اون چه که عامل تربیت است اعتقاد به حساب و کتاب و معاد است. انسان وقتی معتقد هست هر کاری که میکنه زنده است، در برابر هر کاری باید پاسخ بدهد، کیفر حق است، پاداش حق است، عدل هست و هیچ ظلمی نیست و انسان هدر نیست و عبس نیست. ایحسب الانسان ان یترک سدا، این برادر آموزنده است دیگر. هر کاری که میکنند حساب و کتابی دارد دیگر. اما اگر معاذ الله بگوید انسان با مردن میپوسد نه از پوست به در بیاید، این خودش رها میبیند دیگر، این میشه اولاکی کل انعام. لذا اصرار قرآن گذشته از برهان و گذشته از شواهد دیگر، مکرر خدا قسم میخورد که قیامت حق است. هم به مرسلات قسم میخورد به دو معنا، هم به ساختار نظام. خواه این مرسلات مربوط به فرشته هایی باشند که سلسله دریافت کنندگان وحی از یک سو، حافظان وحی از سوی دیگر، ابلاغ کنندگان وحی از سوی سوم، یا فرشته هایی که مسئول تنظیم اعمال مردمند که ان علیکم لحافظین کراما کاتبین، به این مرسلات سوگند یاد میکنند، یا به بخشهای آیات قرآن کریم که در این زمینه ارسلنا رسلنا تسرا یک لقد وصلنا لهم القول، دو به اینها قسم یاد میکنند که به اینها قسم که قیامت حق است، یا نه به سلسله عوامل و براهینی که خودش جداگانه اعطا کند. اون چه که عامل تربیت هست مسئله اعتقاد به معاده، یعنی انسان میدوند در برابر هر کاری که میکند مسئول است دیگر، و این کار زنده است و این کار را میبیند و به هیچ وجه قابل این کار نیست، چون متن عمل را میبیند. اینه که اصرار سوره مکی برای معاد بیش از اصرار سوره مکی برای اثبات مبدا است. درباره مبدأ به دو دلیل اینقدر اصرار نیست. یکی اون اصل خدا را قبول داشتن، منتها در اله مشرک بودن. ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله دیگر، منتها میگفتن ما به او دسترسی نداریم، شفیع میخواهیم و این شفیع هم مستقل است، معاذ الله اسنام و اوساط را مستقلن شفیع میپنداشتن. ولی درباره معاد میگفتن انسان میپوسد دیگر. دین آمده بگوید انسان با مرگ از پوست به در میآید نه بپوسد. این بدن پاسد میشود، اما روح که دیگه تو قبر نمیره، روح که تو خاک نمیره، روح برای همیشه زنده است. لذا با سوگندهای گوناگون مسئله معاد را حق میکند. قسم به سلسله ملائکه، اون بیان نورانی امام سجاد در صحیفه سجادیه که اسنام فرشته ها معرفی میکند، یا نه به فرشته هایی که مسئول آوردن آیات الهیان سوگند. اگر اینها باشد قسم با معاد تناسب روشنتری دارد، اگر نه مربوط به فرشته هایی باشه که تنظیم باد، تنظیم باران و مانند آن است، اون هم نظر ربوبی است که ما این نظام دقیق را ساختیم برای روز حساب. بعد از اون سوگندها یاد بکند که انما، متاسفانه اینجا متصل نوشته شده انما نوشته شده، این انما و انما در بعضی موارد باد انما انما و علمو ان ما غنمتم من شیء فان لله، ولی اینجور حالا نوشته شده، یعنی ان با ما با هم نوشته شده، در حالی که این ان حرف مشبه به فعل است یک، اما موصول است دو، اسم او هست سه، و این چه کار به انما و انما دارد؟ ان ما تو ادون لواقع، تحقیقا اونچه که به عده وعده دادیم و درباره عده وعید هست، این حتما واقعش میشود، یعنی قیامت. این بخش اول. بخش دوم این است که کی واقع میشود؟ میفهم روزی که این اوضاع متغیر بشد، فی از النجوم و تمسد و از السماء و فرجد و از الجبال و نصفت و از الرسل و اقتت لأی یومن و جلد لیوم الفصل. خب کی بساط عالم به هم میخورد؟ اون وقتی که این ستاره ها کم نور بشه، فروغ و رونقشون از بین بره و شکافی در سلسله آسمون ها پیدا بشه و کوها اول کل اهن المنفوش بشن، بعد مثل ذرات پراکنده، که تکون الجبال کل اهن، الان ستبر نظر میاین ولی در آستانه معاد مثل پنبه ندافی شده، پشم ندافی شده، وقتی پشم رو میزنند یا پنبه رو میزنند برای اینکه به اون لحاف درست کنند یا پتو درست کنند، این بالا میاد، وزنی هم ندارد. این رو میگن اهن منفوش. فرمود این کوه هایی که الان ستبر به نظر میآید، اول اهن منفوش میشود، بعد یسالونک عن الجبال فقل ینسفها ربی، نصف یعنی پودر میکند، پودر. کلیم حق به سامری ملعون گفت که من این گوساله را پودر میکنم و به دریا میریزم، نصف میکنم یعنی ریز ریزش میکنم، پودرش میکنم، به دریا میریزم. این کوها اول اهن منفوش میشن، اون سنگینیشون گرفته میشه، بعد مثل ذرات پود میشن. در بخشای توحید قرآن کریم میفرماد به این که السماء کیفر نسبت و الجبال کیفر رفعت و الجبال کیفر نسبت و الارض کیفر سطحت، مگر اینا نگاه نمیکنن آسمان و زمین را؟ بعد میفرماد اینا کورن. یعنی چی؟ کسی آسمان را با این نظم دقیق علمی ببینه، آسمان آفرین را نبینه، کوه را با این نظم دقیق ببینه که یک مشت خاک لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن. بلکه یه نظم و تدبیریست، اصل کوه یک. این کوه ها را نگه داشت برای اینکه زمین تو این گسل ها نلغزد، رواسی باشن، میخکوب باشن برای زمین که زمین نلغزد. این دو در درون این سلسله جبال، اگر کوه بدخشان است لعل گردد در بدخشان، اگر کوههای عقیق پرور یمن است یا عقیقا در یمن. کسی این نظمه ها را ببینه به نازم پی نبره، کور دیگه. چرا قرآن و عربی جاهلی فرمود به این که سمون بکمون اومیون فوم لایقلون؟ فما میگم کوه نگاه کنید، به کوه آفرین پی ببری، همینجور خود به خود پیدا شد این نظم دقیق ریاضی آسمون ها. این که عرض بکنیم علم دینی اینه که ما لاشه علم را نبینیم، علم زنده را ببینیم، این که
درباره آسمان شناسی، ستاره شناسی، کیهان شناسی و ده ها رشته دقیق علمی درباره آسمان ها است و هیچ سخنی از خدا نیست معاذ الله، برای که اینا لاشه علم را میبینن، یعنی خود ستاره را، خود شمس را، خود قمر را، از کجا بود، به کجا خلق شد، کی این نظم را آفرید، نمیبینن. لاشه علم هرگز دانشگاه را دانشگاه اسلامی نمی کند. علمی که مبدع و منتهاش، آغاز و انجامش کی خلق کرد، برای چی خلق کرد، اون علم میشه علم دینی. وگرنه چرا قرآن کریم اینا رو میگه کورن؟ خب اینا هم بالاخره ستاره شناسی داشتن، زمین شناسی داشتن، کوه شناسی داشتن، ستاره شناسی داشتن، همه کارا داشتن دیگه. فقط اینا کورن، برای اینکه اینا لاشه رو میبینن، کی خلق کرد، برای چی خلق کرد نمیبینن. تو این بخش هم فقط همه اینها نوراشون گرفته میشه. برای چی؟ وقت منظمه. باز برای چی؟ لیوم الفصل. یوم الفصل یعنی اون روزی که میگیم جدا میکنیم حق را از باطل، زشت را از زیبا، حسن را از قبیح، خیر را از شر جدا میکنیم، بگیم وامتاز الیوم ایها المجرمون، صفتون را جدا کنید. به مؤمنین نمیگن شما برید بیرون، به کفار میگن صفتون جدا کنید، با اینا نباشید. الان ان الاولین والآخرین لمجموعون الى ميقات يوم معلوم، در ساحل قیامت اینطور فقط همه جمع میشن. بعد بگیم برید بیرون و امتاز الیوم ایها المجرمون، اینا میبونن، اینا رو با بدرقه به طرف بهشت رام کنن. فرشتگان به دنبال جهنمی ها هم هستن، به دنبال بهشتی ها هم هستن. این نسوقو نسوقو یعنی سائق میفرستیم، قائد اون که جلو میره و راه نمای میکنه، سائق اونی که از پشت سر همراهی میکنه. هم درباره جهنمی ها فبا نسوق المجرمین، هم درباره بهشتی ها دارد وسیق کذا و صفت. فرشته هایی که پشت سر مؤمنین هم برای بدرقه پشت سر حرکت میکنن، به استثناء فرشته هایی که در جلو هستند. اما فرشته هایی که پشت سر مجرمین هستند، مثل دامدارایی که پشت سر این دامن اونا رو هی میکنن، این صبر هر دو آمده دیگه. فرمود یه در فرشته ها هستند که سائق مجرمین هن، نسوق المجرمین الى جهنم وردا، یه دم هستند که سائق بهشتی هستند. اون فرشته هایی که سائق بهشتی ها هستن برای احترام و بدرقه پشت سر این هستن، اون فرشته هایی که سائق مجرمین هن، مثل دامداری که از پشت سر این رو هی میکنن. خب اما این میشه یوم الفصل دیگر، چون هیچ قابل انکار نیست، چون متن عمل رو میبینه. وقتی متن عمل رو میبینه چی رو میتونه انکار کنند؟ اگر مثال ذره باشد خیرن گرد، مثال ذره چرن گرد. خب پس سوگند یاد میکند، بعد از سوگندها فهمت شرایطی هم است. اول سوگند برای اصل معاد است که ان ما تو ادون لواقع، این بحثه. بخش دوم، فصل دوم اینه که حالا کی اتفاق میفتد، علامتش چیه، اشراطش چیه، زمینش چیه. ما زمینش ایده فاذا النجوم تومست، و وقتی که ستاره ها نورشون گرفته بشه و آسمان ها شکاف بردارن و کوه ها نصر بشن، پودر بشن، و فرستادگان الهی وقتشون مشخص بشه، آماده هستن برای شهادت دادن. در سوره مبارکه اعراف فرمود همه زیر سوالن، در بخش های دیگر فرمود جئنا من کل امت بشهید و جئنا بکه علی هؤلاء شهیدا. فرمود هر امتی یه شهیدی دارد، شاهدی دارد، اون پیغمبر اوست، و توی پیغمبر علیه و آله آلاف تسرام شهید شهدایی، و جئنا بکه علی هؤلاء شهیدا. اون جئنا من کل امت بشهید، هر امتی یه شاهدی دارد، پیغمبر اوست. اما این هاولا هم به امم برمیگردد هم به انبیا، و جینا به توی پیغمبر علا هاولا، هاولا یعنی هم امم هم انبیا، و جهنا بکه علا ها اولای شهید ها میشه شهید شهدا. خب از رسولو اوقت هست برای اون روز. خب همه اینها اشراط چی هن؟ علائم چی هن؟ لیوم الفصل و روز حساب و کتاب. ما به این عزیزان آموزش پرورش عرض میکردیم، اینا گفتن الحمدلله بعض انقلاب اسلامی تعلیمون با تربیت، تربیتمون با تعلیم خیلی هماهنگ شد. ما قبلا مثلا کم داشتیم و الان داریم. بهشون عرض شد که توسعه تعلیم غیر از تربیت است. شما برنامه قرآن آوردید، برنامه روایت آوردید، سیره آوردید، این توسعه تعلیم است نه تربیت. تربیت کسی را بیاورید که دیدنش آموزنده باشد. این کلمات نورانی را بزرگان ما دیگه گفتن، البته دیشش تو روایات است، من لا ینفعو که لحظه لا ینفعو که لفظه. اون استادی که دیدنش آموزنده نباشد گفتنش هم سودی ندارد. اونی که دیدنش، سیرش، سیرتش، رفتارش، گفتارش، اون کسی که در نمره دادن، اون که در شایسته سالاری، اون که در ادب ورود و امثال ذلک 100% دقیق نیست، لحظه او و لحظات او معلم نیست، لفظ او و الفاظ او هم کارآمد نیست. تربیت یه چیز دیگه است، تعلیم یه چیز دیگه است. توسعه تعلیم تربیت نیست. درس قرآن، درس سنت توسعه تعلیم است نه تربیت. تربیت یعنی کسی که آدم وقتی که او را میبینه عوض بشه دیگر. رسول اینجورن. این صدر الدین غنوی یه اربعینی دارد، غالب بزرگا به مناسبت با اون فنی که دارن 40 حدیث انتخاب کردن. ایشون درباره بخشای از درود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم 40 حدیث انتخاب کرد. یکی از اون احادیث 40 گانه‌ای که مربوط به پیغمبر صلی الله علیه و سلم است این است که حضرت با هر کسی حرف میزد تمام رخ نگاه میکرد. حالا قبلا یه بی‌اعتنایی بود، الان برای که دوربین هست و غیر دوربین قید خودش نشون میده، با کسی که حرف میزنه تمام رخ به اون نگاه نمیکنه. و اون ادب پیغمبر این بود که با هر کی حرف میزد تمام رخ او رو نگاه میکرد، او رو احترام میکرد. شما از یه طرف دوربین مواظبی، از طرفی با مخاطب دارید حرف میزنید، این رفتار عادی دیگه. با هر کسی حرف میزد اینجور بود دیگه، تمام رخ او رو نگاه میکرد، این رفتارش بود دیگه. برای اساس منزلش یه دستمال داشت، یه کاغذ داشت، یک نمیدونم قلم داشت، یک عصا داشت، برای همین شناسنامه قائل بود، احترام قائل بود، اسم میذاشت براش. این میشه تربیت. تربیت معناش این نیست که ما یه درس قرآن داشته باشیم، درس سنت داشته باشیم. توسعه تعلیم غیر از تربیت است. و انبیا مربی بودن، یعنی هم یعلمهم الکتاب و الحکمه بودن، هم یزکیهم بودن. لأی یوم اجلت، یعنی چرا برای همه اینا وقت تعیین شده؟ برای کیه؟ لیوم الفصل. بعد فهمد به ما ادراک ما یوم الفصل، نظیر به ما ادراک ما لیلة القدر. برای شما هم سخت است. در بخشای از سوره مبارکه اعراف آمده که یسالونک عن الساعه، از تو سوال میکنن قیامت کی قیام میکند. ولی خب تو با حواست جمع باشه، وقتی قیامت قیام میکند تو دیگه نمیمونی. ثقلت فی السماوات و الارض، همینه، اونقدر سنگین است که تو هم نمیمونی. یسالونک که انک حفی عنها، یه علم غیب باطنی سر جاش محفوظ است، اما قیامت طرزی باشد که تاریخ داشته باشه. ما یک کی داریم، یک کجا، هر دو بساطش برچیده میشه. و کی میتونه سوال بکنه قیامت کی قیام میکنه؟ قیامت نه کی دارد نه کجا. کجا جغرافیاست و مکانه، کی تاریخ است و زمانه. زمان و زمین برچیده میشه، سوال بر ندارد. کجا واقع میشه، کی واقع میشه، کی ما نداریم، کجا هم نداریم. اگر زمین باشه میشه سوال کرد کجا واقع میشه. زمان باشه میشه سوال کرد کی واقع میشه، اما اگر هر دو نبش برداشته بشه نه زمان بمونه نه زمین و سوال جا ندارد. سوره مبارک ابراهیم مبسوطا بحث شد، یوم تبدل الارض غیر الارض و السماوات، یعنی تبدل السماوات غیر السماوات. در اون نشعه تبدیل نه کی داریم نه کجا، چون وقتی که زمینی هست و شمسی هست و زمین به دور خود میگرده میشه شب و روز، به دور شمس میگرده میشه سال و ماه، وقتی نه شمس باشه نه زمین باشه نه زمان داریم نه سال داریم نه ماه داریم. آسمان و زمین هم تبدیل میشه به آسمان و زمین دیگر. در اون نشعه تبدیل نه کی داریم نه کجا، دنبال چی میگردید؟ ولی شما هستید که هستی، بدنتون از نشعه به نشعه دیگر رضا تقدس الهی خلق کند. اون یوم الفصل است. خب و ما ادراک ما یوم الفصل ویل یوم عزل للمکذبین، که این ترجیبندگونی است برای سوره مرسلات. بعد فرمود شما یک کمی صبر کنید، خیال نکنید اگر یه تبهکاری چند روزی دوام دارد این موندنی است. برای هر چیزی مدتی است. ما در سه بخش چه سوره برک سبب چه غیر سبب و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه اینا که سرمایداران حجازن، این صنادید، این سرمایداران، ما بلغ و معشار ما آتیناهم، معشار یعنی یک دهم، یک دهم ثروت و امکانات و قدرت قارون و امثال قارون را نداشتن. اینا دنبال چی میگردن؟ در جریان قارون کلید گنجخانه او را، مفتاح‌های او را، یا مفتح و مخزن او را، لتنوع بالعصبه، درباره قارون که بخش دوم است به بخش سوم ارجاع داد. فرمود ما قارون را هلاک کردیم، چه این که قبل از او کسان را هلاک کردیم که اشد قوتن. پس یه عده در حجاز بودن که ما بلغ و معشار ما آتینا قارون و امثال قارون را، بید خود قارون بودن که به هلاکت رسیدن. فرمود به این که ما کسانی را قبل از قارون خاک کردیم که اشد قوتن. فرمود مگر اینا تاریخ نمی خونن؟ مگر آثار باستانی نمی بینن؟ مگر اینا متوسم نیستن؟ متوسم یعنی وسم شناس، میراث فرهنگی شناس، آثار باستانی شناس. مگر اینا نمی بینن که قبلا کی بودن؟ ما به صورت در آوردیم. علم نهنه کل اولین بعد سم نصبه هم الاخرین. این سیره ماست دیگه. ما چند روزی مهلت میدیم، وقتی میبینیم لیاقت ندارم بساطشون جمع میکنیم. بخشایی که از آیه 20 شروع میشه با بخشای پایانی سوره مبارکه القیامه هماهنگ است. در سوره القیامه مبسوطا بطرح شد که علم یکون نطفه من منی یمنا. اینجا هم فرماد که علم نخلق کن من ما این مهین. والحمدلله رب العالمین.